بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد مرحوم آخون در احکام وضعیه معتقدند که احکام وضعیه به سه دسته تقسیم میشن که در دسته اول اصلا قابل جعل شارع نیستن، نه جعل استقلالی نه جعل طبعی. دسته دوم قابل جعل هستن ولی فقط جعل طبعی دارن، جعل استقلالی ندارن. دسته سوم کلن در حیطه جعل شرعی هستن، هم به جعل استقلالی و هم به جعل طبعی. خب تا حوصله نکنیم و این بحث کامل ارائه نشه جدا حق مطلب جا نمیفته. اگه رفقا احساس میکنن به مغز بحث هنوز دست پیدا نکردن، حق دارید، چون باید تا آخر مطلب تر بشه تا انشالله اون مقصود حاصل بشه. ما از این سه دسته که مرحوم آخون فرمودن، دسته اول رو هم تقریراتش رو تقدیم کردیم و هم توضیحاتشو گفتیم. اجازه بدید وارد دسته دوم بشیم که شد این دسته دوم هم بگیم که کم کم فضای بحث روشن بشه. اجازه بدید اول متن تقریرات رو تقدیم بکنیم تا انشاءالله بعد به توضیحاتش هم بپردازیم. یاد داشت بفرمایید. و اما دسته دوم احکام وضعیه که فقط جعل طبعی دارند، فلذا شارع بما هو شارع آنها را نمیتواند مستقلن جعل بکند، که آنها عبارتند از یک جزئیت، دو شرطیت، سه مانعیت، چهار قاطعیت. جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت. خب الان قاعدتا به ذهن رفقا سوال مطرح شده که چطور شد بالاخره این شرطیت و مانعیت تو دسته اوله که کلن جعل درش راه نداره، یا تو دسته دومه که جعل طبعی داره؟ این کدومش میشه؟ جوابی داره که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. بیا سر خط. لا یخفا که شرطیت و مانعیت در این دسته دوم با دسته اول فرق دارد. یعنی درسته که اونجا هم گفتیم شرطیت و مانعیت جزء احکام وضعی دسته اوله، ولی اون یه شرطیت و مانعیتیه، این یه شرطیت و مانعیت دیگری. حالا فرقشون چیه؟ چرا که شرطیت و مانعیت در این دسته دوم برای مکلفون به است، این مکلفون بهو زیرشو خط بکش. در حالی که شرطیت و مانعیت در دسته اول مربوط به اصل تکلیف بود، پس مشخص شد که خیلی با هم فرق دارن. یه وقت شما اصلا اصل تکلیف رو نمیدونی چیه، اصلا نمیدونی که این در رؤیت الهلال آیا صلاتی به گردنت اومده یا نه، دعایی به گردنت اومده یا نه، این شکل در چیه؟ بله، اصل تکلیف. یه وقت دیگه میدونی در ظهر روز جمعه یه نمازی به گردنت اومده، ولی نمیدونی اون نماز آیا نماز ظهره یا نماز جمعه. این میشه شکل در کجا؟ مکلفون به. ایشون میفرماید که اون شرطیت و مانعیتی که توی دسته دوم داریم ازش صحبت میکنیم، این مربوط به مکلفون به که شاید با توضیحاتش بهتر باشن میشه، ولی اون شرطیت و مانعیتی که تو دسته اول بود اون برای اصل تکلیفه. الان مقایسه میکنیم شاید بهتر باشن میشه. یاد داشت بفرمایید. به این معنا که در نحو اول در دسته اول اگر بلوغ که شرطیت برای نماز داشت محقق نباشد، یه فلش شروعش میکش، در اینجا اصلا نماز هم واجب نمی شود، ولی در دسته دوم که طهارت شرطیت برای نماز دارد، اگر این طهارت محقق نباشد وجوب نماز ساقط نمی شود، بلکه آن وجوب به قوت خود باقی خواهد بود. خب یه لحظه نظر بفرمایید، جلسه قبلی برای شرطیت چی مثال زدی؟ چی مثال زدی؟ شرطیت نسبت به یعنی بلوغ شرطیت دارد برای وجوب صلات، که اگر بلوغ نیاد وجوب صلات هم محقق نمیشه. این مثال برای چیه؟ دسته اول. همین شرطیت رو باز برای صلات مثال زدیم، البته نسبت به طهارت. میگیم طهارت شرطیت دارد برای وجوب صلات. ولی چقدر این دوتا مثال با هم دیگه فرق میکنه. تو دسته اول که بلوغ شرطیت برای وجوب صلات داشت، اونجا برای اصل تکلیف بود. یعنی چه اصل تکلیف؟ یعنی اگه بلوغ نیاد اصلا اصل صلات محقق نمیشه و بار نمیشه. پس اون شرطیت در دسته اول مربوط به اصل تکلیف بود، ولی در این دسته دوم این شرطیت برای اصل تکلیف نیست، برای مکلفون بهه. یعنی چی؟ یعنی در صلات همونطور که بلوغ شرطیت داشت، طهارت هم شرطیت دارد، ولی اینجا اینطوری نیست که اگه طهارت محقق نشه این صلات هم دیگه نابود بشه و از بین بره و دیگه وجودی نداشته باشه. نه، اینجا اگه طهارت محقق نشه معناش این نیست که پس وجوب صلات هم ثابت بشه، وجوب صلات به قوت خودش باقیه، پس میشه برای مکلفون به. امیدوارم اشاره این فرق که یه مقدار ظرافت داره جا افتاده باشه. علایال دسته دوم چه احکام وضعی هستن؟ کدوم ها بودن؟ یک، جزئیت. دو، شرطیت. سه، مانعیت. چهار، قاطعیت. یه نکته دیگه هم همینجا بگم، بین مانع و قاطع باز فرق داریم. مانع در صلات قابل تدارکه، ولی قاطع در صلات قابل تدارک نیست. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم، فرق مانع با قاطع. مانع در صلات قابل تدارک هست، ولی قاطع در صلات قابل تدارک نیست. یه مثال بزنم خدمتتون. یکی از چیزایی که در صحت صلات مانع نجاسته یا قصویته. شما حق نداری با عبای قصوی نماز بخونی، حق نداری با عبای نجس نماز بخونی. حالا عبای رو انداخته رو دوشت داری نماز بخونه، بین نماز متوجه میشه یه عبا قصویه، بین نماز متوجه میشه یه عبا نجسه، این مانع صلاته ولی قابل تدارکه. تدارکش به چیه؟ یه لحظه بندازش کن، این با نوک شست بندازش کنی، تمام شد دیگه، مانع برطرف شد، میتونی نماز ادامه بدی. ولی قاطع، قاطع اگه در صلات اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل تدارک نیست. قواطع صلات هم سه چیزه: حدث، استدبار و ریا. اگه کسی در بین نماز حدث ازش سر بزنه، حدث اصغر، حدث ازش سر بزنه، آیا میتونه به یه طریقی نمازو متوقف بکنه، یه طوری تدارکش بکنه؟ تمام شد دیگه، اگه حدث ازش سر زد دیگه تمام شد. البته منهای مذهب اهل تسنن، فقهای اهل تسنن با اینجا بالاخره حرفای دیگه میگن و در عمل هم ثابت کردن، در عمل هم ثابت کردن. ما یه کلیپی دیدیم که خیلی برازنده بالاخره. قرض این که با فتوای اهل سنت کار نداریم، در فقهای شیعه معتقد هستن که حدث قاطع. قاطع یعنی چی؟ یعنی به محض این که اتفاق بیفته کل صلات نابود میشه، قابل تدارک نیست. استدبار هم همینه. استدبار یعنی چی؟ یعنی کلن سوره از قبله بچرخه. ببینید آقا، یمین و یسار اشکال نداره، البته از جهت اخلاقی خوب نیست، حساب اخلاقی رو از حساب فقهی جدا میکنیم. در حساب کتاب اخلاقی عرفانی کل وجود مؤمن و مصلی باید به طرف اون معبود باشه. اگر اینطوری باشه میشه الصلاة و قربان و کل تقی. اگه این صلات بخواد تقرب باشه و مقرب باشه و نردبان باشه، باید با یه حس و حال کاملا خاشعانه و خاضعانه همراه باشه. این سر جای خودش درست، ولی از جهت فقهی اگه مصلی در صلات یه مقدار تیامن یا تیاسر داشته باشه، مثل همین حرکت، اینا مخل نیست. چی مخله؟ اونجا که استدبار باشه. استدبار یعنی صورت بچرخه به طرف عکس قبله، یعنی اینطوری بشه، این میشه استدبار، این مخله. یه چیزی هم خدمتتون بگم، در بین رکوع، در حال رکوع، آدم وقتی رکوع میره مثلا این آقایونی که مؤمن نیستن آسد باشه از جد بزمد قیام بفرما به رکوع تشریف ببرید. اگه خیلی حالت رکوع زیاد بشه ممکنه که در او حالت یه مقدار مهر پشتری رو ببینه. بله این بهش استدبار نمیگن، این مخل نیست. ممنون هم متشکرم. این مخل نیست، این مبتل نیست. بازم از جهت فقهی و جهت اخلاقیش سر جا خودشونه. چی بهش استدبار قاطع میگن؟ اونی که با اختیار به این صورت کامل برده. این قاطع، قاطع یعنی چی؟ یعنی وقتی رخ داد همونجا کل نماز نابود شده دیگه، قابل تدارک نیست. ریا هم حالا همینطوره. ببینید آقا، پس مانع و قاطع اینطوری فرق داره. مانع قابل تدارک هست، اون عبای قصری، عبای نجس، ولی قاطع قابل تدارک نیست. یادداشت بفرمایید. و اما مثالهای موارد مذکور یه سر خط، جزئیات مثل فاتحه در صلات شرطیت مثل طهارت در صلات مانعیت مثل لباس قصبی در صلات قاطعیت مثل استدبار یا حدث در صلات. الان فاتحه نسبت به صلات جزئیت دارد، روشنه دیگه. کلی صلات رو تصور کن، فاتحه هم توش تصور کن، فاتحه الکتاب سوره هم. نسبت بین فاتحه با کلی صلات میشه جزئیت. شرطیت مثل طهارت نسبت به صلات که شرطیت داره. مانعیت مثل لباس قصبی در صلات که وجود لباس قصبی در صلات مانع صحت صلاته، میشه مانعیت. اون قاطعیت هم که اینا رو توضیح دادیم، مثل همون استدبار حدث هم داره. خب بیا صرفت بازن. و اما علت این که در این قسم دوم جعل استقلالی امکان ندارد، مثلا شارع مقدس نمیتواند بگوید فاتحه جزء صلات است. بیا سرخط. بیان و ذالک، این اثبات این مسئله و اثبات این مدعا. بیان و ذالک، زمانی بر فاتحه عنوان جزئیت صادق است که قبل از صلات فاتحه مستقلا قابل تصور باشد. رفقا یه همکاری بکنن تا قبل از اذان بتونیم این دسته دوم رو متنش اقلا کامل بکنیم. یعنی قبلا که امر به صلاتی نبوده فاتحه مستقلن وجود داشته باشد که این عقلن امکان ندارد. چرا که اول باید صلاتی باشد و به آن امر شده باشد و سپس فاتحه را جزء آن قرار داد، که اگر این چنین شود صحیح هست و این جعل طبعی است، یعنی اول شارع امر به صلات با آن اجزای مذکوره کرده است، سپس ما برای فاتحه جعل جزئیت میکنیم، یعنی میگوییم صلات با این اجزا مثل فاتحه به ما امر شده است. پس معلوم می شود فاتحه جزئیت دارد. بیا سر خط. خلاصه این که اگر امر به مرکب داخل پرانتز یعنی صلات پرانتز بسته نباشد، اصلا شرطیت و جزئیت قابل انتزاع نیستند، هرچند هم که شارع بگوید. چرا که بدون وجود مرکب اصلا معقول نیست که جزئیتی یا شرطیتی انتزاع شود. خب این تتمه جزئیات دسته دوم که انشاءالله به فضل خدا بلوت امام اعظم علیه السلام جلسه بعدی توضیحاتش میدیم، سر خط یادداشت بفرمایید. و اما دسته سوم که مشخص بشه تا کجا پیش رفتیم، و اما دسته سوم انشاءالله این کیفیت جعل طبعی رو تو دسته دوم که جلسه بعدی توضیح بدیم و مقصود روشن بشه، بعدش به دسته سوم میپردازیم انشاءالله. الحمدلله.